گل هر چمن شمع هر انجمن، ای بت عاشقان مه شیرین زبان، دلبر نامهربان، نظری بر نظری بر عاشق زارت فکن، بیش از این آتش بیش از این آتش بر دل زارم زن.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که در استودیو حضور دارن و مثل همیشه قرار هست که صحبت بکنیم راجع به معرفی کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. در این برنامه قرار هست صحبت کنیم راجع به کتاب دیبای خسروانی، کوتاه شده تاریخ بیهقی، گزینش و گزارش از دکتر محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی. آقای دکتر گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ناصری و همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. در مورد اهمیت این کتاب صحبت کنیم و اینکه چرا این کتاب انتخاب شد.
کنگره هایی برگزار میشه، نشست هایی برگزار میشه و برنامه هایی که به یاد ما میاره که بیهقی چه میراثی برای ما به جا گذاشته و همینطور این باعث میشه که تاریخ بیهقی دوباره خوانده بشه، نقد بشه، تحلیل بشه و مردم ما، جوانان ما بدونن اهمیت بیهقی چیست. عرض کنم خدمتتون انتخاب این کتاب دلایلی داشت.
بفرمایید.
این کتاب رو حالا من توضیح بعد خواهم داد. این کتاب یک گزیده است، گزیده خوب، خوشخوان و جامعی است از تاریخ بیهقی با توضیحات خوب و روانی که خواننده وقتی میخونه پیچشی اگر در متن داره با این توضیحات اون پیچش رفع میشه و میتونه با متن ارتباط برقرار کنه. کتاب رو جوری تدوین کردند آقای دکتر یاحقی و جناب آقای سیدی که علاوه بر این که دانشجویان رشته ادبیات در مقاطعی مثل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که درس بیهقی دارند بتونن استفاده کنن، دانشجویان تاریخ هم بتونن استفاده کنن و گذشته از همه اینها مخاطب عامی علاقمند هم بتواند با این کتاب ورود پیدا بکنه به تاریخ بیهقی بهترین جاها، زیباترین جاها و مهمترین جاهای تاریخ بیهقی رو بخونه، توضیحاتی که هست باعث این میشه که سطح آگاهیش نسبت به مسائل لغوی و ادبی و تاریخی گسترش پیدا کنه و مهمتر از اون که 29 صفحه توضیحاتی به عنوان مقدمه هست در باب زندگی بیهقی، اهمیت خود تاریخ بیهقی و اینکه بیهقی چه جایگاهی در فرهنگ ما داره، تاریخ بیهقی. ببینید مسئله یک چیزه که ما در تاریخ نگاریمون در گذشته یک بخش تاریخی است که ما در واقع سیره پیامبر رو می نوشتیم، من بعد از اسلام رو عرض میکنم،
بله،
که اون خیلی با دقت بوده، خیلی با دقت همه چیز ضبط میشده، ثبت میشده، راوی ها مشخص بودن. اما اون ور در تاریخ اجتماعی ما و تاریخ سیاسیمون ما چیزی نداریم که خیلی خیلی دقیق ثبت و ضبط شده باشه، نگاهی داشته باشه و نگاه تحلیلی داشته باشه. غالبا ما تاریخ اجتماعی رو از منابع مختلف جمع میکنیم و امروز تدوین میکنیم و تاریخی که درباره حاکمیت ها نوشته میشده، چون غالبا به دستور خود حاکمیت نوشته میشده، علاوه بر این که بعضی هاشون سفارشی بوده، محدود می شده به یک سری وقایع خاص و از یک فیلترهای خاصی رد می شده.
بله.
اما تاریخ بیهقی در واقع با این که در قرن پنجم نوشته شده، ولی یک ویژگی هایی داره که اون رو به تاریخ نویسی مدرن متصل می کنه. بیهقی خودش کسیست که دبیر دیوان رسالته، 9 سال در دستگاه محمود غزنوی، 10 سال در دستگاه منصور و بقیهش در دستگاه امیران دیگر غزنوی خدمت کرده. ببینید دبیران آگاه بودن به تمام مسائلی که در دربار اتفاق میفته، چه مسائل خارجی،
بله،
چه داخلی. مهمتر از همه امین حاکمان بودن. این از لابلای تاریخ بیهقی میشه، امین حاکمان بودن. و باز مهمتر از اون کسانی بودند که حتی خود پادشاهان اجازه می دادند که اینها پادشاه رو، حاکم رو نصیحت کنه، یعنی اذعان داشتن به آگاهی سیاسی اینها، خردشون و درکشون. از این جهت این نوشته تاریخ نوشته کسی است که تمام این ویژگی ها رو داره، به اضافه یک قلم شیرین و یک نگاه تیزبین کم نظیرم نمیشه گفت، واقعا بی‌نظیر.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمند شما. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات، کاری از رادیو فرهنگ، در کنار شماییم. شما شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه صحبت می‌کنیم راجع به کتاب دیبای خسروانی، کوتاه شده تاریخ بیهقی، گزینش و گزارش از دکتر محمد جعفری یاحقی و مهدی سیدی، با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. آقای دکتر گنابادی، در مورد گردآورندگان این کتاب صحبت می‌فرمایید برای شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که خب استاد دکتر محمد جعفری یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد هستند، جناب آقای مهدی سیدی از پژوهشگران برجسته به ویژه در حوزه تاریخ بیهقی هستند. سال هاست جناب آقای سیدی و برای تصحیح متن تاریخ بیهقی، گزارش شرحش، زحمت‌های بسیاری کشیده، شاگرد‌های زیادی رو پرورش داده و عمرشون رو برای تاریخ بیهقی گذاشتن، حالا از تصحیح تا خوانش تا تدریسش. اما یه نکته‌ای رو من خدمتتون عرض بکنم. تاریخ بیهقی از اون گزارشی که به ما رسیده که حدوداً نزدیک به 30 مجلد بوده، این چیزی که به دست ما رسیده تقریباً 6 مجلدشه تقریباً، و یک جلدش به حوادث دوره محموده، بقیه به دوره مسعود برمیگرده. یعنی عمده اون گزارشی که ما داریم گزارش دوره مسعوده و یه بخشی هم که مربوط به قبل از این هاست که وقایع خارزمه. تاریخ بیهقی تصحیح‌های زیادی داشته، یعنی یه مدت که چاپ سنگی شده، بعد مرحوم دکتر قاسم غنی یک تصحیح خوبی از بیهقی میکنن، بعد از اون معتبرترین چاپ تاریخ بیهقی که هنوز هم جز معتبرترین چاپ هاست، چاپ مرحوم دکتر فیاض هست که دانشگاه فردوسی مشهد منتشر کرد.
بله.
و بعد از اون تصحیح جناب آقای دکتر یاحقی و جناب آقای سیدی با عنوان دیبای دیداری منتشر شد و این تصحیح هم جزو تصحیحان برتر تاریخ بیهقی است و آخرین تصحیح از بیهقی است. غالبا من دیدم دوستانی سوال میکنن که آیا اون چاپی که از تاریخ بیهقی هست و مرحوم دکتر خطیب رهبر اون رو منتشر کرده در 3 جلد، آیا اون هم تصحیح دکتر خطیب رهبر؟ خیر، اون متن مرحوم دکتر فیاض، شرح و توضیح و گزارش از مرحوم خطیب رهبره. در هر صورت از همه این چاپ ها گزیده هایی برای دانشجویان به دست اومده که همش هم گزینه های خوبی است، چون غالبا متخصصین این کار کردن. این گزیده هم گزیده بسیار خوبی است و همونطوری که گفتم هم دانشجوی ادبیات هم دانشجوی تاریخ و مهمتر از همه خواننده عام و علاقه‌مند میتونه با این کتاب
ارتباط برقرار
کنه، بهره بگیره و استفاده کنه.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار مفید و ارزشمند شما. دوستان عزیز شنونده، همچنان در کنار شما هستیم از رادیو فرهنگ با ادامه برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه. بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات آرزو میکنیم. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه صحبت میکنیم راجع به کتاب دیبای خسروانی، کوتاه شده تاریخ بیهقی، گزینش و گزارش از دکتر محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی. آقای دکتر گنابادی موافق هستین که در این بخش صحبت کنیم راجع به محتوای کتاب و همینطور فصل بندی کتاب؟
خواهش میکنم.
بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که این کتاب با یک مقدمه جامعی شروع میشه، یعنی نویسندگان اول که یه سخنی با خوانندگان میگن که این کتاب مزیتاش چیه، چرا تدوین شده، و بعد دیباچه کتاب شروع میشه که از زندگی بیهقی میگن که در حارس‌آباد سبزوار به دنیا اومده، رشد کرده اونجا، به تحصیلاتش ادامه داده، به نیشابور رفته و توانسته جذب دربار محمود غزنوی بشه. بعد از اینکه از زندگی بیهقی رو توضیح میدن، فصل دیگری باز میکنن که میان زمانه بیهقی رو به ما میگن که در اون تاریخ بیهقی در چه زمانی و چه عرصه‌ای نوشته شده، و بعد از اون تاریخ بیهقی در گزند زمان که در طول زمان چه اتفاقاتی افتاده که از اون جلدها اینها باقی مونده. یک فصلی دارن با عنوان بیهقی تاریخ یا حماسه است که اونجا توضیح میدن که ویژگی های بیهقی، چه ویژگی های این رو به تاریخ نزدیک میکنه، چه ویژگی های به حماسه، و نگاهی به وجوه ادبی تاریخ بیهقی. با این وجوه ادبی مقدمه تموم میشه و بعد از اون متن گزینه میاد که سعی کردند اول اون حکایت ها و تاریخ های معروف رو بیارن و لابلای این مثلا جایی در از صفحه 79 تا 100 یک فصلی باز کردن به عنوان فصل انتقام، و لابلای اون هر کدوم از این حوادثی که برای این بودی که مثلا فرض کنید فلان کسی قبلا در دربار محمود جایگاهی نداشته، الان که مسعود پسرش حاکم شده و به تخت نشسته، این شخص مقام گرفته و حالا شروع میکنه انتقام گرفتن از اون. اونجا حکایت های بسیار بسیار خوندنی رو برای ما نقل میکنند که ما از روند مسائل سیاسی اون دوره و به ویژه دربار غزنویان با خبر میشیم. ببینید، ما قبل از تاریخ بیهقی و حتی سالها بعد از تاریخ بیهقی چون این گزارشی نداشتیم که از دل دربار، از دل حاکمیت بیاد گزارش دقیق و بدون جانبداری به ما بده.
بله،
بیهقی بارها بارها تأکید میکنه که من در این سخنم میگه سخنی نگویم که به تعصب و تزیدی کشد، نمیخوام با کسی دشمنی کنم و نمیخوام جانبداری بکنم از کسی، حتی به کسی مثل بوسهل زوزنی که خیلی اذیتش کرده، هم خودشو هم استادشو. میبینیم برخوردش یک برخوردی است منصفانه. در آغاز داستان حسنک که به ما میگه چجوری بوسهل مسعود رو تحریک میکنه و حسنک رو اعدام میکنند و به اسم اینکه قرمطی شده و فلان اینها که داستانش واقعا خواندنی است و عبرت آموز، در آغاز اون وقتی صحبت بوسهل رو میکنه میگه که زهارتی در طبع وی مؤکد شده و لا تبدیل لخلق الله، میگه در آفریده‌های خدا تغییر نیست، این ذاتش، این بدی ها مال ذاتش بود. بعد اونجا میگه البته بوسهل مردی امامزاده، یعنی دانشمندزاده، پدرش دانشمند بود، فاضل و ادیب بود، و بعد این خوی بدش رو میگه که میگه خوی بدش ذاتیش بود، کارش نمیتونست بکنه چون تو ذاتش مؤکد شده بود، و بعد میگه البته فضل جای دیگری نشیند، یعنی بوسهل آدم فاضلی هم بود، خیلی دانشمند بود،
بله،
شاعر بود، ولی خب این رفتارش بوده. نشون میده به ما که بیهقی آدمی است منصف و سعی میکنه بدون جانبداری تاریخشو بنویسه. این یک مسئله. مسئله بعدی که اهمیت میده به تاریخ بیهقی اینه، ببینید مهمترین مسئله در دوره جدید، در به اصطلاح بعد از این انقلاب علمی قرن 16 و 17، اینه که در دانشها ما مستند سخن بگیم، یعنی برای سخنمون مدرک داشته باشیم و حرفهای ما در واقع سخن ما، نوشته ما برخواسته از سخنان افواهی نباشه که بله من شنیدم که اینجوری اینها، تا خود شما ندیدید مدرکی سندی یا از آدم موثقی که بدونید این دروغ نمیگه، بدونید که این تمایلات خودش رو وارد تاریخ نمیکنه، تمایلات خودش رو وارد حکایتش نمیکنه، دشمنی و جانبداری و اینها رو کنار میذاره، اونجا میتونید نقل قول کنید و روایت کنید. تمام تاریخ بیهقی در واقع بخش عمده‌ایش آن چیزی است که بیهقی خودش با چشمان خودش دیده،
معتبره،
بله، و گواه اون چیزه، میبینه که چه اتفاقی میفته.
درسته.
و بعد از اون، اون چیزهایی که نقل میکنه که الان خدمتتون خواهم گفت، اون چیزهایی که نقل میکند نقلاشو میگه، میگه از فلانی شنیدم یا از چند فرد ثقه شنیدم. مثلا فرض کنید که در قزنین سیلی میاد و ایشون جریان سیل رو جوری برای من و شما توصیف میکنه که وقتی ما میخوانیم واقعا فکر میکنیم که یه نفری بوده اونجا سیل رو دیده، همه چیش
تصور میکنیم چنین چیزی.
بله، و خودمون رو وسط اون واقع میکنیم. و بعد میاد میگه از چند ثقه زابلی شنودم. چند ثقه زابلی؟ ثقه یعنی مرد، آدم مورد اطمینان، مورد وثوق. میگه من از چند نفر از ثقه زابلی شنودم که مثلا به گرسنگان چه رسید از نعمت که یه سری اومدن غارت کردن ثروت مردم و اینها رو. هر چیزی رو میخواد بگه گویندش رو میگه، جایی مثلا میگه از فلانی شنیدم و این آدم آدم مورد وثوقی است، چنین و چنان است. این باعث میشه که خواننده وقتی که تاریخ بیهقی رو میخونه اطمینانی پیدا بکنه به گفته های بیهقی. دوم، مسئله روایت، نوع روایت پردازی بیهقیه. یعنی شما بیهقی رو فقط و فقط یک دبیر دیوان رسالتی نمیبینید که یک سری خاطراتی داره و این خاطرات رو داره سعی میکنه این خاطرات رو شکل روایی بهش میده و روایتش انقدر دلنشینه که حالا میرسیم جایی میگم شما باور کنید، تعجب میکنه آدم که این یک داستان نویس مدرنی نوشته، نشسته این رو مینویسه، یک دبیر دیوان رسالتی در قرن پنجم.
یعنی انقدر بروز نوشته هاشون.
ببینید، بله، یعنی ویژگی هایی که داره ویژگی های نوشته های مدرن.
بله.
ببینید، یک داستانی رو نقل میکنه، حکایت افشین و بودلف. من اگر اجازه بدین چند خطشو میخونم بعد توضیح میدم که چی. اسماعیل ابن شهاب گوید، ببینید گوینده رو نقل میکنه، که از احمد ابن ابی دواد شنیدم. جمله مترزه میاره و این احمد مردی بود که با قاضی قضاتی که داشت از وزیران روزگار محتشمتر بود و سه خلیفت را خدمت کرد. احمد گفت یک شب در روزگار معتصم نیمه شب بیدار شدم، هر چند حیلت کردم خوابم نیامد و غم و زجرتی سخت بزرگ بر من دست یافت که آن را هیچ سبب ندانستم. با خویشتن گفتم چه خواهد بود؟ آواز دادم غلامی را که به من نزدیک او بودی به هر وقت، نام وی سلامه. گفتم بگوی تا اسب زین کنند. گفت ای خداوند، این شب است و فردا نوبت تو نیست که خلیفه گفته است تو را که به فلان شغل مشغول خواهد شد و بار نخواهد داد. اگر قصد دیدار دیگر کس است، باری وقت برنشستن نیست. یعنی اگر کسی دیگر رو میخوای ببینی الان زمان سوار شدن اسب نیست، نصف شب، چی کار میخوای بکنی؟ ببینید این احمد ابن ابی دواد که قاضی القضاته نصف شب بلند میشه، میگه انگار یه اتفاقی افتاده، من یه غم و زجرت دلتنگی به هم رفته، یه استرسی داشتم، استرابی داشتم، گفتم هر طور هست باید برم درگاه خلیفه. خان ناصری و شنوندگان عزیزمون، این استراب رو،
بله،
این به قول امروزی ها استرس رو، بیهقی چنان به من و شمای خواننده، من خواهشم اینه برید افشین و بودلف رو بخونید، چنان به من و شمای خواننده منتقل میکنه با جمله های کوتاه، آهنگ تند. دیگه اینجا نثر بیهقی نثر توصیفی نیست، یک نثریست با ضرب آهنگ تند و کاری میکنه که شما چون میدونید جریان اینه که این میره به درگاه خلیفه با اینکه زمانش نبود.
بله.
خلیفه میگه خوب شد تو اومدی. میگه جریان چیه؟ میگه افشین چند بار از من خواهش کرده، چون افشین سردارش بوده در شکست دادن چندین دشمنش، میگه دست من گرفت، پیمان گرفت که حالا که من این خدمات رو به تو کردم تو دست منو بر بودلف گشاده کنی، یعنی بذار هر بلایی میخوام سرش بیارم، اموالش رو بگیرم، خودشم بکشم. میگه من دیگه نتونستم نه بگم، حالا تنها راهش اینه، خوب شد اومدی، تو بری به افشین بگی بلکه روی تو رو به زمین نندازه و همین الان هاست که بکشدش. حالا نصف شبه، تمام اون استراب، تمام اون رفتن ها جوری توصیف میکنه به عقی که آدم واقعا مثل فیلم سینمایی وقتی تموم میشه یک نفس عمیق میکشه.
بله.
و از همراهی با بیهقی لذت میبره. ولی برعکس این مثلا در داستان حسنک این نثر تند با ضرب آهنگ و ریتم تند تبدیل میشه به یک نثر توصیفی کاملا دلنشین که شما خودتون رو در مجلس محاکمه حسنک حس میکنید. هنر بیهقی اینه که علاوه بر این که ویژگی های علمی تاریخ نگاری داره، یک کسی که میدونه با قلمش چگونه با خواننده ارتباط برقرار کنه.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گناوادی از اینکه توضیحات بسیار مفید و ارزشمندی داشتین راجع به کتاب دیبای خسروانی کوتاه شده تاریخ بیهقی، گزینش و گزارش از دکتر محمد جعفر یا حقی و مهدی سیدی. امیدوارم که دوستان عزیز شنونده، شما علاقه‌مندان به تاریخ و همینطور ادبیات، این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید. آقای دکتر گناوادی با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، روزتون خوش.
و متشکرم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز با برنامه این هفته کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220 485، 220 58 800 و پیامک برنامه 30558.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
از این ظلمت مهل شب عشقت پرید.